بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على رسوله وعلى آله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کردم اینکه یکی از ادله‌ای که اقامه شده بر اینکه اعمالی که شخص بر طبق اجتهاد سابق انجام داده صحیحه و مجزی است و اعاده و قضا نداره، تمسک به دلیل لا حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ان الله يريد بكم اليسر، و همچنین دلیل لا ضرره. بعد نیست حالا این نکته را اینجا به عرضتون برسانم که بعدا هم توجه داشته باشید، چون الان هم در سیاست های کلی کشور گاهی اشتباهاتی میشه و این اشتباهات را شما فقها باید در نظر شریفتون باشید. عرض میکنم حضورتون که احکام این رو به عنوان یه پرانتزی در درستتون باز کنید. اون این است که احکام خداوند متعال برخی به عنوان ضابطه و به عنوان یه قانون کلی جعل میشه. این قانون کلی ممکنه که موارد استثنایی هم داشته باشه، ولی اگر بنا شد که یک قانونی به هر مورد جزئی تخصیص بخوره، هیچ ضابطه و قانونی در دنیا باقی نمیمانه. مثلا خداوند متعال دستور داده که در سفر نماز را باید قصر کرد و روزه را هم افطار کرد. پیامبر مکرم هم فرمود اینها دو هدیه است از جانب خداوند متعال برای تسهیل بر بندگان. حالا اگر یک فرض کردیم که یک کسی سفر هیچ براش مشکل نیست، بلکه خیلی روح بخش و لذت آفرینه، نمیتوان گفت که خب حالا اینجا چون سفر برای این مشقت نداره و بلکه به عکس موجب مسرت و لذت اوست، پس که قصر بر او واجب نیست. نه، این قانون به صورت کلی جعل شده، گرچه حال ملاق به حکمتش ان الله يريد بكم اليسر ولا تكمل العده ولا تكبر. یا فرض کنید خداوند متعال برای زنی که در سن منتهیزه و مطلقه بشه ادقا جعل کرده. خب اده جعل کرده بجاست برای اینکه اختلاط میاه نشه و فرزن مشخص بشه از کدام پدره، و صدها آثار بر این بنوت و عبوت بار بشه. حالا احیانا مورد نقض پیدا بشه، یک زنی است در سن منتهی ولی حیض نمیبینه، بچه دار نمیشه، یا یک زنی است که مدت هاست بیش از 6 ماه شوهرش با او همبستر نشده. دیگه این موارد جزئی در قوانین کلی که به صورت ضابطه جعل میشه استثناپذیر نیست، این مسلم. اما بر این احکام اولیه فضلا یک مخصصاتی به عنوان عناوین ثانویه وارد شده، مثل عنوان حرج و عنوان ضرر. این عناوین ضابطه کلی یا نوعی نیستند، بلکه اینها ضوابط شخصی هستند. یعنی اینطور نیست که حالا اگر برای نوع مردم روزی گرفتن ضرری شد، دیگه حکم از همه برطرف بشه. یا اگر بنا شد برای نوع سالمندان روزه حرجی شد، بگیم از همه سالمندان روزه برداشته میشه. خیر، این عناوین معمولاً عناوین جزئی است که در هر موردی تحقق پیدا کرد حکم اولی برداشته میشه. حالا در کشور ما یه دسته رفتن زمین ها را بی حساب سند گرفتن و تملک کردن، در مقابل یه دسته هم بیچاره و محروم یک وجب هم زمین ندارن که در اونجا آلونکی بسازن. بله، این موجب برای ضرر میشه، اما ما میگیم در هر جا که این عمل ضرری بود برای فردی، این حکم برداشته میشه. اما اینطور نیست که بعد بگیم پس هر کس که مالک زمین بزرگی است و بر اساس صحیح هم مالک شده، به ملکیت او را سلب کنیم. مصلحت نظام کشور ما باید به این نکته که بناهد جمهوری اسلامی بر طبق موازین شریعت باشه، باید به این توجه داشته باشند که قوانین لا حرج ولا ضرر ولا امثال ذلک، اینها قوانینی است که هر مورد شخصی و جزئی که در او ضرر و حرج بود برداشت میشه حکم اولی. نه اینکه اگر فرض کنید نوع یک کشوری درش ملکیت ضرری بود، از همه کس ملکیت ها برداشته بشه، از ملکیت های اراضی وسیعه. خب بر این اساس میگیم حالا اگر فرض کردیم یه نفری مقلد یک مجتهدی بود یا خود یک مجتهدی، یک ماه رمضان با تیمم وارد میشد در فجر و غسل نمی کرد، بعد از این ماه رمضان متوجه شد که آقا اون غسل تیمم باطل بوده و باید این روزه ها رو قضا کنه. خب اینجا دیگه حرجی نیست، اعاده یک ماه رمضان نماز و روزش موجب برای حرج نیست. بله، اگر کسی فرض کنید 10 سال 50 سال بر طبق این گونه فتاوا عمل میکرده و اکنون اعاده تمام اعمال در این طی 50 سال حرجی و ضرری بود، اینجا هم باز اون مقداری که مستلزم حرج و ضرر میشه مر مرتفعه، و اگر 1 سالش حرجی نبود باید اون 1 سال را اعاده کنه، 2 سالش حرجی نبود اعاده کنه، برای 100 نفر حرجی است، ولی برای 50 نفر حرجی نباشه. میگیم اعمال گذشته چون باطل بوده، برای این 50 نفر که حرج و ضرری نیست باید اعاده کنند. بنابراین پس تمسک به دلیل لا عسر و لا حرج و لا ضرر برای نفی اعاده اعمال باطل گذشته تمسک اشتباهی است، چون که به فرض اگر سقراش ثابت باشه مدار بر نوعیت نیست بلکه مدار بر شخصه. این نکته در نظرتون به مناسبت تمسک به لا حرج بوده باشه. خب تا اینجا به حسب عرائضی که در دروز گذشته به عرض رسید گفتیم قول به این که اعمال گذشته که بر طبق اجتهاد مجتهد انجام شده، گرچه مجتهد جدید اونها را مجزی نداند و باطل بدانه، این اعمال تمسک شده در عدم وجوب اعادش به اجماع و سیره و دلیل لا عسر و لا حرج، اما دیدیم که هر سه این سه دلیل مخدوشه. عمدتاً دلیل چهارم است که بعض فضلای شما هم چند روز قبل اشاره کردن و اون این است که خب ما الفرق بین اجتهاد جدید و اجتهاد قدیم؟ هر دوی این دو اجتهاد محتمل الخطاست، زیرا فرض بر این است که ما با اجتهاد جدید علم به بطلان اعمال قبل که پیدا نکردیم. فرضاً این مجتهد گفته فلان مورد وظیفه غسل است نه تیمم، مجتهد قبل گفته بود وظیفه تیمم است. خب ممکنه اولی خطا کرده باشد، قولش مطابق واقع نباشه، و ممکن است مجتهد دوم خطا کرده باشه. این احتمال خطا در هر دو مجتهد سیانه. به چه دلیل؟ بگیم به خاطر اجتهاد جدید اعمال گذشته مجزی نیست و اعاده و قضا واجبه. به چه دلیل؟ در صورتی که اگر علم وجدانی به بطلان گذشته پیدا کنیم بسیار خوب، اعاده لازمه. اما فرض آن است که ما بالفعل هم علم وجدانی نداریم، قبلا هم حجت داشتیم بر طبق حجت تیمم کردیم، اکنون هم مجتهد جدید است و حکم جدید، باز هم حجت داریم، از زمان فعلی بر طبق این حجت عمل می کنیم. این حجت جدید موجب خط بطلان کشیدن بر حجت سابق نخواهد شد. روشن آقایون، این برهان قوی است که بدین برهان آقای نائینی هم اشاره کردن. حالا یه مقداری بازش کنیم، همونطور که استاد در این کتاب شریفشون باز کردن، ما هم مفصلش نوشتیم برای شد به خدمتون داده بشه. ما برای اینکه شما فضلا بیشتر تزوید بشید به مبانی برای اجتهاد انشاءالله، اما زود ادعای اجتهاد نکنیم مثل این مجتهدین جدیدی که گرگر رساله میدن. اجتهاد مرحله مشکلیه، اساسا هیچ وقت به فکر این نباشید مرجع بشید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله خویی را و یکی از فضلا در نجف اشرف خدمتشون نشسته بودیم، ایشون بعد از وفات مرحوم آیت الله حکیم شد مرجع عام. دو نفری نشسته بودیم، اون رفیق مایی میگفتش که بله آقا دیگه حالا چون مرجع عام شدن، سرحال شدن، لباسشون تمیز شده، میخندن، از این مثلا حرف. گفتن نه اینطوری نیست، تو اشتباه میکنی. بالاخره گفتن هرچی خوب یکم رده حرف بین ما رد بدل شد. گفتن خوب بس خودشون سوال میکنیم، آخوی رفیقه خیلی زیاد اهل اهن و طلب نیست، یعنی مراجع نجف با طلاب رفیق بیدن کلا. رو کردیم با آخوی از کردن آقا ولی ایشون میگی شما وقتی که مرجع عام شدی بعد بهتر شده و ترکیف شدی سرحال شدی. ایشون در جواب فرمودن به اینکه آرزوی مرجعیت یکی از دو چیز میخواد، یا جنون و یا بیدینی. چه خبر آدم بیاد مثلا هزار مسئله را جواب و فتوا بده، بعد قیامت یکی که این را به سوال میکنند و میگن هل افتیت به علم تا تکون من اهل الجنه، او افتیت به غیر علم فسق الى النار. به صریح اون روایتی که فرمود قضات اربعه هستن، من افتا به غیر علم فهو فی النار. بنابراین چیه؟ یکی از دوستان در قم دیدنش میخندی، گفتیمش که چه میخندی؟ او به اجازه دن رساله منم چاپ بشه. گفتم خوش شیخ چقدر سن گذشته؟ گفت 70 سال. گفت خب الان که بول و جماعت و برابره، برای چی هم آرزوی داری که فرم مرجع بشی که مثلا پول گرد بیاد؟ اگه زندگی تا به حال اداره نشده. گفت چرا؟ گفت نه اینجا به بعد میخوای چیکار کنی این پولا را؟ با قول آقا خویی باز میفرم بود که حد اکثر ما یه صرافی شدیم دیگه، از این دست پول بگیریم بدیم دستم به یکی دیگه بدیم، این چه کاریه؟ اگر برای پوله که خب این چه عملیه؟ اگرم میخوای خدا را در نظر داری چه اصراری در این که و حسن دیگران گفتن به مرحوم اردکانی، گفتن میزه از کنه که بیا مرجع بشه. و شنیدم که میزه حسن شیرازی کلید جهنم به کمرش بسته، بس یه نفر دیگه. بنابرای این مسائل رو آرزو خیلی نکنید. لقبای قلابی آیت اللهی که به همه حالا دارن میدن اینا، این چرت پرت رو بدید کنار. خدا رحمت کنه مرا ما خمینی رو. فرمی که ما در چی داریم تنازع میکنیم؟ در اینکه چی جل گروتر بیفته. اینا برای ما شده ملاک و ارزش. و این خیلی بچگیه. یک کسی 70 سال درس بخونه، زحمت بکشه، بعد آرزویش این باشه بهش بگن حضرت آیت الله، از درم جلوش بندنن. اینا چقدر بچگانه است. حیف، حیف از تو که واقعا قدر خودت را نشناسی. این ذره نامتناهی که بناه از فانی فی الله بشه و متصل به خدا بشه، تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. بیمال به این چیزهای بچگان خودمون را دلگرم کنیم که چه محال بشه. خب بگذاریم. به هر حال عرض کنم حضورتون که گفتن که اعمالی که اشخاص قبلا انجام داده ان اون هم محتمل الاصابه است، و اینم که جدید گفتن اینم محتمل الاصابه. چه فرقی کرد؟ برای به چه دلیل؟ اکنون که مرجع ما مجتهد نظرش طوری دیگره، بگیم اعمال گذشته ما باطله. عرض کنم بزرگوار که در مقام جواب برای اینکه توضیح خوب داده، یعنی برای اینکه این مطلب خوب تقریب بشه توضیح عرض کنم. اون توضیح اینه که همونطوری که قبلا عرض کردیم، به طور کلی احکام شرع مقدس به صورت قانون و قانون پیوسته به صورت قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجیه. قضیه خارجیه یعنی قضیه ای که خود روی موجود خارجی رفته، مثل که میگیم آقا اکرم ها اولا الجلسا، موضوع در اینجا این افراد موجود در این مجلس هست. یا مثل معروف قتل من فی العسکر، اونایی که موجود بودن در لشکر کشته شد، این میشه قضیه خارجیه. اما قضیه حقیقیه عبارت است از قضیه ای که خوب روی موضوع مقدر الوجود رفته، با وجود خارجی که خصوص کار نداره. میگه النارو حاره، آتش گرمه، یعنی این حکم روی همه افراد آتش رفته است. اون چی در خارج موجود باشه حاره، چه الان وجود داشته باشه چه بعدها موجود بشه. البیع و حلالون، این قضیه حقیقیه است، یعنی به صورت قانون جعل شده. هر وقت فردی از طبیعی موجود شد محکوم به حلیت، چه الان موجود باشه چه هزار سال بعد وجود پیدا کنه. به این قضیه میگن قضیه حقیقیه، یعنی قضیه ای که موضوع او حقیقتی است و فعلیت خود به وجود موضوع. در هر زمان که موضوع وجود پیدا کرد، خود در آن زمان فعلی میشه. پیوسته قوانین دنیا از این قبیله، من جمله قوانین شریعت ما هم بر نهج قضایای حقیقیه است. قضیه حملیه حقیقیه، المستطیع یجب علیه الحج، این حکم روی عنوان مستطیع رفته. هر فردی که موجود است و موجود شود و فرد ورز وجود شد، حکم برای او ثابته. پیوسته احکام شرع از این قبیله و من جمله همین احکام ظاهریه به حسب مقام جعل، یعنی این که میگه لا تنقض الیقین بالشک، این حکم ظاهریه، اما موضوعش متیقن سابق و شاک لاحقه. هر جا در دنیا شخصی پیدا شد که متیقن بود قبلا و مشکوک و شاک بود بعدن، لا ینقض یقینه بالشک، این قضیه حقیقیه دار مدار وجود الموضوع. از همین قبیلم هست که میگه لا از کنم که لا یجود و تشکیک فی ما یرویه الناسقاتنا، از همین قبیلم هست لولا نفر من کل فرقه، همه ادله ای که از صنف احکام ظاهری اند همانند ادله احکام احکام واقعیه پیوسته از سنخ قضایای حقیقیان که حکم روی موجود مفروض الوجود رفته. این درست. اما فضلا همین احکام ظاهریه که در مقام جهل به صورت قضیه حقیقیه بود، همین احکام ظاهریه در مقام مجهول و فعلیتشون دائر مدار تحقق عنوان شک. یعنی احکام ظاهریه مثل احکام واقعیه نیست که شک در او دخیل نباشه. گفتیم احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهله، اما احکام ظاهریه در مقام فعلیت دائر مدار فعلیت موضوعشه. موضوع فعلی حکم ظاهری شک در حکم واقعی است، با توجه به اینکه صغرا و کبرا برای حکم ظاهری فعلی بشه. مثلا بگیم بیان حجت، این حکم ظاهریه دیگه، نیست؟ چون کسی علم به خلاف داره که احتیاجی به قول بیانه نداره دیگه. بله آقایون، پس حجیت بیانه یک حکم ظاهریه که این حکم برای توی قاضی فعلی میشه. اون وقتی که دو شاهد عادل نزد شما قائم شوند و ضمناً شما هم عالم به حجیت قول بینه باشید، یعنی روایت مسئلت ابن صدقه در مقابلت که امام صادق فرمود قول بینه حجته. پس این دوتا وقتی محقق شد، این حجیت فعلی میشه. اول موضوع حاصل بشه، یعنی دو شاهد عادل باشن. دوم حجیت قول این دو شاهد هم برای تو مقرر شده باشه. این اکنون که این دو شاهد عادل در محضر شما شهادت فرض کنید به شرب خمر دادن و شما هم قائلی به حجیت قول بینه، میگید آقا فضربوه و سمانین جلده، حالا دیگه باید 80 تا دیانش در. پس بین پیوست احکام ظاهری در مقام فعلیت و مقام مجهول نیاز داره به تحقق صغرا و کبرا، یعنی هم حاصل شدن بینه در خارج به هم اثبات و حجیت بینه. درست آقایون؟ در همه جا همینطوره. استصحابم کی توی فقیه میتونی استصحاب کنی وجوب صلات جمعه را؟ اون وقتی که اولا بالفعل شاک در وجوب باشی با تیقن سابق، دوم عالم به حجیت استصحاب باشی. پس بنابراین موضوع احکام ظاهری پیوسته از تحقق و فعلیت یک صغرا و حجیت یک کبرا تشکیل میشه. هرگاه یکی از این دو جزء منتفی شد، حجیت نیز به حکم ظاهری نیز منتفیه. درست آیان؟ اما منتفیست به انتفاع موضوع. روشنه؟ حالا اگر این فهمیدیم، بیایم به قول مثلا مرحوم آیت الله خویی که برهی از زمان مرجع تقلید ما و مشهد جامع الشرائط بود. میگیم خب این حجیت قول مشهد در دو موضوعش دو چیزه. یک، وجود مشهدی که فتوا داده به حرمت اسیر عنوی. دو، حجیت قول مشهد. حجیت قول مشهد ثابت شد به حدیث اما الحوادث الواقع فللعوام ان یقلدو. وجود خارجیش هم که محقق شد، وجود مفتی و فتوای به حرمت اسیر. حالا اگر هر یک از این دو جزء منتفی شد، حجیت قول او هم منتفی می شود به انتفاء موضوع. یعنی اگر فرض کردیم بعدن معلوم شد که روایت للعوام ان یقلدو این معتبر نیست، ضعیفه، یا ثابت شد که فتوای آیت الله خویی قدس الله سره حرمت نبوده، و اگر هر زمان یکی از این دو جزء منتفی شد، حجیت قول او هم منتفی می شود به انتفاع موضوع. روشن تا اینجا؟ حالا اگر روشن شد، ببین این آقای مستشکل اینه میگه، میگه در اون برهه زمانی که مجتهد سابق فتوا داده بود، موضوع حجیت در این 10 سال محقق بود. یک، وجود مفتی که افتا به حرمت اسیر عنوی. دو، حجیت قول مفتی حسب آیه نفل یا آیه سؤال. پس اون زمان هر دو جزء موضوع حجیت قول مفتی محقق بود. الان مفتی از دنیا رفته، بنابراین یک جزء موضوع منتفی شد و اون وجود مجتهدی که افتا به حرمت. با انتفاع موضوع حکم منتفی میشه. اما فضلا از کی منتفی شد حکم؟ جواب بدی، از کی منتفی شد؟ از زمان وفات او منتفی شد. تا قبل او موضوع محقق بود، حجیت هم محقق بود. الان که اون مفتی تبدل رأیه یا فات و مات، الان موضوع منقلب شد. مثل کسی که قبلن مسافر بوده و الان وارد وطن شد. در زمانی که مسافر بود موضوع قصر بود، الان که مقیم شد و متوطن شد موضوع تمامه. آیا باید نمازهای قصرش اعاده کنه؟ جواب چی میگیم؟ میگیم کلا، خیر. چرا؟ چون تبدل حکم به خاطر تبدل موضوع بوده. در ما نحن فیه هم میگیم حجیت قول مجتهد گذشته در زمان خودش موضوعش محقق بود و حکم هم فعلی بود. اکنون موضوع متبدل شده، حکم هم عوض شده. چرا این حجیت جدید موجب عدم اجزاء اعمال گذشته باشه، در صورتی که اعمال گذشته نیست بر طبق شهود آیون حجت بوده؟ این بهترین تقریبی که برای قول به اجزاء اعمال گذشته ذکر کردن و سیعت البحث فی انشاءالله.